تغییر هست. ما در حوزه اقتصادی و در حوزه اجتماعی در این دو حوزه حتما نیازمند به این هستیم که یک تغییری بدیم. در حوزه اقتصادی که عرض کردم، در حوزه اجتماعی هم حتما بایستی قدر و قدرت نرمی که این مردم به ما هدیه دادن، به نظام حکمرانی ما هدیه دادن تو این بیش از دو ماهی که در کف خیابان هستن، قدر اینو باید بدونیم. آقای مهنانفر، دو سه ماه پیش کف خیابون‌های همین کشور به تحریک سرویس های جاسوسی بیگانه این پرچم مقدس داشت مورد اهانت واقع می شد. امروز که ما داریم با هم صحبت می کنیم، این ساعت که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم، شما هر جایی که میرید، با هر کسی که برخورد می کنید، با سلیقه های مختلف، با پوشش های مختلف، با عقاید مختلف، با قدرت اقتصادی حتی مختلف که نگاه می کنید، با افتخار پرچم رو به بالا گرفته و اون رو داره بهش افتخار میکنه. خب این یک قدرتی از قدرت نرمی هستش در حوزه اجتماعی ما به دست آوردیم. اون چند پارگی که دشمن سالیان سال داشت دنبال میکرد که بین مردم ما رقم بزنه، توی این جنگ تبدیل شده به یک وحدتی که ما داریم ازش کیف میکنیم، داریم بهش نگاه میکنیم. این قدرت نرم هم در حوزه اجتماعی حتما بایستی تبدیل بشه به یک فناوری و ازش استفاده بشه برای اینکه پیشرانه‌های ما در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به راه بیفتن. این منظر رو من میخواستم بهش بپردازم که عرض کردم خدمتتون.
سلام عرضش، خیلی بزرگواری. دقیقاً می‌خواستم به همین جواب از زبان شما بشنوم که این پارادایم‌ها بالاخره باید تغییر کنه و چه تغییراتی باید بکنه که شما همه رو فرمودید. انشالله که در سالها و روزهای آینده البته این تغییر شروع بشه، اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که ایرانمون روز به روز قوی تر بشه. میگن که از زمان قدیم گفتن وقتی شما با یک کشتیگیر فوق سنگین می جنگی و شکست نمیخوری، پس عملا شما یک کشتیگیر فوق سنگینی. حالا الان ما 40 روز با یه ابرقدرت جهان جنگیدیم و شکست
نخوردیم. ببینید آقای معنافده، ما با دو تا قدرت اتمی دنیا جنگیدیم.
بله.
خب و دشمن خیلی علاقه داره که روایت پیروزی ما رو مخدوش بکنه. ما بایستی برای اینکه با مردم خودمون صحبت میکنیم ارجاع بدیم به ناظرانی که خارج از کشور ما دارن این جنگ رو تحلیل میکنن.
بله.
خب شما وقتی که به رسانه های مختلف مراجعه میکنید میبینید که چه روایتی از این پیروزی بزرگ. اصلا کار کمی نیست، دو تا اصلا امریکا که عرض کردم ایالات متحده امریکاست، 50 ایالته، یعنی به تعداد اون ستارهایی که در پرچم نحس این کشور هستش، ما یک ایالت داریم که هر کدوم از اون ایالت‌ها به مثابه کشور است.
بله.
خب از این طرف رژیم صهیونیستی قدرت اتمی، تمام خدمت هست کنم سلاح‌های پیشرفته‌ای که در دنیا تولید میشه جزء اولین کشورهایی که به اون تعلق میگیره رژیم جعلی صهیونیستی هستش.
بله.
و خدمتتون عرض میکنم که ما هم در مقابل با یک تحریم بسیار گسترده، خب یعنی تمام اینها رو که وقتی با هم جمع میکنیم چیزی به عنوان به غیر از این که بگیم یک پیروزی بزرگ در این نبرد معاصر، این و این هم به نظر من زایش تمدنی ایران هست، تمدن کهن ایرانی که یک پیوندی پیدا کرده با مفاهیم اصیل شیعه. هر دوی اینها امروز ما شاهد سرایش شاهنامه جدیدی هستیم. فردوسی‌های دیگری باید بیایند، شاهنامه هایی بسرایند برای این جنگی که در اون تمام اهریمن ها اومدن به جنگ حق و حق طلبی.
بسیار عمالی. حالا من جمله‌مو کامل بکنم، وقتی شما حالا با یک ابرقدرت یا دو ابرقدرت 40 روز تمام جنگی و شکست نمیخوری، همین بس که این یعنی شما هم یک ابرقدرتید و بحثی هم توش نیست. خیلی متشکرم از اتون های دکتر. اما برای بخش بعدی میخوام یه موضوع رو از زبان شما بشنوم های دکتر، و اونم جریانی که از زمان کرونا شروع شد. اجازه بدید پس تو بخش بعدی انشالله در مورد صحبت کنیم و اون هم ایران همدلی. دوستان خوبم، همچنان با سب سفیدسرخ از شبکه رادیوی جوان بمونید. دارم با دکتر یاسر برخورداری عزیز صحبت میکنم در بخش سوم این برنامه.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوانه و در این بخش از این برنامه که با دکتر یاسر برخورداری عزیز دارم صحبت میکنم، میخوایم بپردازیم به یک جریانی که از زمان کرونا شروع شد. زمانی که بیماری کرونا در جهان شایع شد، مخصوصا در کشور عزیزمون ایران، همه یهو دست به دست هم دادن. اصلا این سوال پیش میاد که چی میشه یک واقعی که موجب افتراق افراد در جوامع خارج میشه، افراد و مردم کشور عزیزمون رو یه جورای دور همدیگه جمع میکنه و انگار برای کمک کردن به همدیگه، برای حفظ کردن همدیگه، یه جورایی با هم همدست میشیم و همدل میشیم. حالا یه پویشی هم راه افتاد از زمان بیماری کرونا تحت عنوان ایران همدل که جناب آقای دکتر قالیباف در این دوران هم یه اشاراتی بهش کرده بودن که از زمان شما بشویم این ماجرای ایران همدل و اینکه حالا رسانه خارجی هم میگن وقتی یه موشکی یه جا میخوره همه مردم جهان از انفجار فرار میکنن ولی ایرانیا به سمت اون موضع میرن برای اینکه کمک بکنن، چه تفاوتی وجود داره از نظر شما که این اتفاق داره میفته؟
بله ببینید، تجربه کرونا خب مثل همین تجربه‌ای که توی جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اتفاق افتاد، دقیقاً یک تجربه منحصر به فرد میتونیم بگیم، چون من مشابهی براش توی مطالعاتم ندیدم. حالا اگه شنوندگان ما تو ذهنشون هست بعداً به برنامه اعلام بکنن. خدمتتون عرض میکنم که اتفاقی که اونجا افتاد این بودش که دقیقاً وقتی که خطر جمعی اومد و کشور ما و مردم ما رو تهدید کرد، در مقابل اون خطر جمعی ما یک وحدت جمعی رو به نمایش گذاشتیم. یعنی در مقابل اون اهریمنی که حالا به عنوان ویروس کرونا بود و اومده بود در داخل کشور ما و در تمام دنیا، مردم ما یک کنش متفاوتی رو در حقیقت به کار بستن و اون کنش وحدت جمعی بود. شما تو اون ایام می‌دیدید خیلی از کسب و کارها تعطیل شد، خیلی از موضوعات اقتصادی دچار چالش‌های جدی شد، اما اتفاقی که افتاد این بود که یک روحیه مواسات، یک روحیه همدلی، یک روحیه کمک به همدیگه شکل گرفت و از کوچک تا بزرگ ما شاهد این بودیم که مردم داشتن به همدیگه کمک میکردن، یاری‌رسانی که حتی اگه تو ذهنتون باشه تو کشورهای دیگه نشون میدادن که فروشگاه دارن غارت میشن، مردم حمله میکنن برای اینکه مایحتاج خودشونو به دست بیارن، صفهای طولانی تشکیل میشد و بعد در فروشگاه باز میشد، اینا به همدیگه حمله میکردن. اما در کشور ما که شما نگاه میکردید میدیدید که همه دارن به همدیگه کمک میکنن، به همدیگه نوبت میدن، این به خردسال داره کمک میکنه، اون به میانسال کمک میکنه، اون به سالمند کمک میکنه. از یه طرف دیگه شما یک شبکه‌ای داشتید که اون شبکه توی توزیع به صورت سنتی، همون چیزی که شما هم گفتید حوزه تمدنی ما بود، در حوزه توزیع اصلا ما دچار این مشکل نشدیم و مردم خیلی بهتر از جاهای دیگه دنیا تونستن که از این موزر عبور بکنن. توی جنگ رمضان هم پویش جانفدا اتفاق افتاد که این پویش جانفدا هم یکی از اون جاهایی بودش که وقتی که ایالات متحده امریکا اومد و بازوهای پوشالی سربازان خودش رو به نمایش گذاشت که بله من سرباز، که قبلا خب تجربه شکست خوردنش رو تو تبت ما داشتیم، چون میدونیم که ایالات متحده امریکا تاریخ محدودی داره و قهرمان نداره آقای محروم فرد.
بله بله.
شما در تمدن ایرانی عرض کردم دیگه، از ایران باستان که شروع میکنید، رستم دارید، سهراب دارید، آریوبرزن دارید، همینجوری تو هر رندوم که اصلا ورق میزنید میرسید میاد میرزا کوچک خان دارید، میرسید میاد حاج قاسم سلیمانی دارید، ابراهیم همت دارید، مهدی باکری دارید، حمید باکری دارید،
علی رضا تنگسیری داریم. بله.
بعد میای جلوتر میبینید دهه 80 دهه 90 نگاه میکنید، این طرف میبینید که سلامی دارید، این طرف نگاه میکنید میبینید که جنگنده افنج شما خلبانی داره که ما خیلی علاقه مندیم که با این قهرمان خودمون آشنا بشیم، اینا رو دارید. بعد نگاه میکنید میبینید که پیرمردای ما قهرمان هستن، پیرزنهای ما قهرمان هستن، زنان جوان ما، دختران ما. تو همین جنگ رمضان شما نگاه میکنید میبینید که داره موشک میزنه، طبیعت انسانه که میگه از خطر فرار بکنید و حراس داشته باشید. عرض میکردم وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که عکس العمل و واکنش، واکنشی هستش که وقتی عکسای خبریش مخابره میشه در آژانس‌های خبری دنیا، همه دچار بهت و حیرت میشن، میگن اینا دارن دعا میخونن، این طرف داره خدمت را حمله نظامی کرده به مناطق مسکونی ما. این پویش جانفدا اتفاقی که افتاد این بودش که به محض اینکه اینا گفتن ما نیروی زمینی میخواییم اعزام بکنیم، با یک سرعت فوق‌العاده‌ای مردم از اقشار مختلف، حتی ایرانیان خارج از کشور ما، اصرار میکردن که امکان فراهم کنیم که ما هم بتونیم توی این پویش شرکت بکنیم، اعلام بکنیم ما حاضریم بریم رویارو. ببینید البته که خب امریکایی‌ها اصلا مرد جنگ روبرو نیستن، شما هر جایی که نگاه میکنید نه امریکا نه رژیم صهیونیستی بیشترین اصل خودشون رو بر ترورهای ناجوانمردانه گذاشتن.
بله.
اینا حاج قاسم سلیمانی رو در میدان نبرد آقای مهنانفر حریف نشدن، ایشونو در فرودگاه ترور کردن، رهبر ما رو ترور کردن، تمام اینهایی که ما داریم عرض میکنیم خدمتشون، اینا هیچ کدوم چه عرض میکنم اصلا پهلوان ندارن. خب این پولیس جانفدا اتفاق افتاد. توی پیام اخیر و دومین پیام صوتی آقای دکتر قالیباف اشاره شد به این که دشمن چون توی میدان نبرد حریف نشد و اونجا اصلا نتونست، ترامپ یه سخنرانی کرد، این جالبه برای شنوندگان ما اینو داشته باشن، حالا رادیو جوانم هست، گفت بله من تو ونزوئلا کارو تو 45 دقیقه تموم کردم و توقعش این بود، میگفت خب حالا 45 دقیقه من شد تو یه روز یا تا سه روز کارو تو ایران هم تمام میکنم، اما به صخره خورده که الان نمیدونه دقیقا باید اصلا چه کاری انجام بده. خب از این منظر من میخوام عرض بکنم که آقای دکتر قالیباف پویش همدل رو فرمودن که بیانگر این هستش که دشمنی که تو میدان نظامی نتونسته به اهدافش برسه و اون 45 دقیقه که هیچی، اون 3 روزم که هیچی، 40 روزم که هیچی، من به شما عرض میکنم همینجورم ادامه پیدا بکنه، به هیچ عنوان حریف تمدن ایرانی نخواهد شد، گفتن که فضا رو ببریم به سمت جنگ اقتصادی و اون اتفاقاتی که میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم، محل نبرد رو عوض بکنیم، یعنی ببریم به این سمت. منظور این هستش که ما تو ایران همدل یه بار دیگه اون مواسات، اون روحیه وحدت جمعی، اون چیزی که ما توی تمدن ایرانی داریم رو یه بار دیگه نشون بدیم، به دشمن خودمون ثابت بکنیم که واقعا حریف ایران نیستی، البته که تا الان براش ثابت شده، اما این پویش ایران همدل قطعا برای ما دارای برکاتی هست. برکاتش هم از این منظر هستش که میتونیم از این جنگ نابرابر، به نظر من تأثیرگذارترین نبردی که ایران معاصر باهاش هستش، عبور بکنیم. عبور موفق ما از این نبرد حتما پایه رشد و توسعه ما خواهد بود. ما چاره‌ای جز پیروزی نداریم و به نظرم میرسه که سرنوشت ما هم به لطف خدا و همدلی مردم ایران حتما پیروزی خواهد بود. این پویش ایران همدل با تاکید بر فضاهای اقتصادی هستش که بتونیم نقشه و اون راهبرد دشمن رو در حوزه اقتصادی خونسا بکنیم. حتماً این اتفاق خواهد افتاد. ما در حوزه نظامی همونجوری که اینا شگفت‌زده کردید، اینا رفتن به سراغ این که ابتدا بگن که بله این عدد و رقم اینجوری نیست اونجوری، بعد دیدن خب واقعا نمی‌تونن، یعنی بالاخره اومدن انگ بزنن، برچسب بزنن که بله این کسانی که توی خیابونا حاضر هستن این گونه هستن، اون چیزی که سالیان و سال میگفتن رو خب دوباره اومدن تکرار بکنن که بله اینها به خاطر پول میان، اینها به خاطر این موضوع میان و همه اینها نادرستیش اثبات شد و مشخص شدش که اینها به هیچ عنوان نمیتونن حریف فرهنگ و تمدن و وحدت ایرانی بشن.
بله.
از این منظر من فکر میکنم که پویش ایران همدل رو ما بایستی با نگاه همدلی در حوزه های به خصوص اقتصادی ببینیم تا بتونیم این شگرد و راهبرد دشمن رو در این حوزه منکوب بکنیم. دشمن خیلی چشم این دوخته که با فشار اقتصادی بتونه به اهداف نظامی خودش دست پیدا بکنه، به اهدافی که نتونسته تو میدان نبرد دست پیدا بکنه بتونه با موضوعات اقتصادی به اون اهداف دست پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم که این اتفاق هم نخواهد افتاد. شما قطعا شاهد این خواهید بود که پویش ایران همدل با موفقیت به سرانجام خوب خواهد رسید.
بله.
و مردم دست به دست هم دیگه از این فضاهایی که به ناحق ناجوان مردانه داره بر علیه کشور ما برنامه ریزی میشه و اجرا میشه با موفقیت انشالله عبور خواهند کرد.
انشالله. خیلی بزرگواری کردیم. ممنونم از اتانای دکتر.
خواهش میکنم. وقت شما بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر. ممنون از توضیحاتتون. من که لذت بردم. امیدوارم که تونسته باشیم این قدم مثبت رو به جلو برای افزایش آگاهی نسل جوانمون از اتفاقات جنگ و اتفاقات این روزهای ایران و جهان برداشته باشیم. ممنون از حضورتون آقای دکتر. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
دوستان خوبم، ممنونم از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. شب روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
سقف خونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو جوان سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با برنامه زیر سقف خونمون. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام.
و حسن سنوبری.
سلام علیکم.
و اینجا خونه مهدی استاد احمد. این برنامه کاملا خونگیه، یعنی تکرار کنیم حرفای گذشتمون.
میگی برنامه خونگیه، یعنی با روغن محلی درست شده این برنامه؟
یعنی مثلا این برنامه رو فقط یه بار تو روغن، یعنی اون روغنه رو دیگه برای برنامه بعد استفاده
کنیم. شما دیدی بعضی از استودیو که رد میشی یه بوی روغنی میاد، انگار مثلا الان 20 ساعت برنامه با این روغن ساختن.
نه ما با هر روغن واقعا یه رو برنامه،
ما هر یه بار مثلا یه برنامه رو که تفت میدیم روغن رو میریزیم
واقعا.
دقیقاً همین که
خوب و تازه است به هر حال.
تازه دیگه اون چیزایی هم که می‌خوایم بذاریم خودتون می‌ذارین دیگه. ردیف داریم، خیارشور، گوجه و کاهو.
نه ردیف 88
همون دیگه، اون ردیف 88
اون صفا کن چی میگن.
آفرین، آره دقیقاً همین. ما می‌خوایم تو این برنامه درباره
یه نه یه چیز دیگه،
سلف سرویس دیگه.
چی میگی؟
یه سه فارسی درست کردن برایش، میگن پر کن پر کن بخور.
نمیدونم این هرچقدر دوست داری سالاد بریز و فلان کنه
همون نه بیشتر فلافلیا میگن. نمیدونم هرچقدر دلت بخواد
موضوع بس بگم. موضوع این برنامه همچین بی ارتباط هم با این حرفایی که ما زدیم نیست دوستان عزیز. ما میخوایم درباره خوراکی سالم حرف بزنیم. تغذیه سالم مناسب. آره این مناسب خیلی کلمه ویژه، بعدا حتما بهش برمیگردیم.
عرض به حضورتون که ما در این برنامه درباره آشپزی صحبت کردیم. الان درباره آشپزی نمیخوایم صحبت کنیم، درباره غذا خوردن میخوایم صحبت بکنیم. اگر اونجوری که متخصصین تغذیه در بر اساس کتاب صحبت میکنن بخوای زندگی کنی، زندگی بسیار بیروغن بی نمک.
من یه جور رفته بودم متخصص تغذیه، گفتی شما شبا میتونی یک هفته است نون بخوری، به دست شورت بالا با آقای دکتر که این آدمای ظریف بود
سخته.
ولی یه بار یکی از دکترها اومده بود داشت توی برنامه تخصصی پزشکی صحبت میکرد، داشت میگفت اینجوری نوشابه نباید خورد. مجری بهش گفت آی دکتر خود واقعا نوشابه نمیخوری؟ گفت چرا، آدم ماهیه باش از سمم دلش بخواد بخوره.
آفرین به اون دکتر.
خود درخت ها سالی یه بار سم نخورن مریض میشه.
آره سم که شوخی، یه موقعی هم آدم نوشابه دلش میخواد میخوره، اشکال نداره، برای زندگی سالمش تازه داریم میگیم. ماهی که بیشتر متاسفانه میخوره. یا مثلا پنیر پیتزا رو خیلی مثلا نهی میکنن.
اما سالیمایی
نه، ما رو نهی میکنن از خوردن پنیر پیتزا رو کسی نهی نمیکنه.
نه ما رو از پنیر پیتزا
از پنیر پیتزا نهی میکنن. بله
از به خدمتتون. یا مثلا سوسیس کالباس واقعا هم چیزاییه که ضرر داره.
ولی شما میتونید از سوسیس کالباس خونگی بگیرید.
همون صنعتیش هم بالاخره تو حالا ماهی یه بار بخوری من فکر کنم پس شد ماهی یه بار نوشابه. ماهی با سوسیس
ماهی با چه میشم امشب انجام بدیم؟
از این برنامه به جنگ شبکه سلامت رفتیم. سه نفر
مثلا 31 توی 6 ماه دوم 31 ماه آدم این کارو میکنه.
بله
1 ماه بعد هم این کارو بکنی دو شب پشت سر هم حساب نمیشه.
اشکال نداره ولی 1 ماه باید صبر کنی. آره نه اینو میخوام بگم که ما از جهت کارشناسی پزشکی و تغذیه در این برنامه راجع به موضوع خوراکی صحبت نمیکنیم. ما 4 تا یا در واقع 3 تا ما 3 تا آدم عادی هستیم که
یه نمه هم شکمو
آره که داریم میگیم توصیه هایی که پزشکان میکنن و چه جوری میشه در زندگی عادی
مناسب سازی کرد.
آفرین. استفاده
چجوری حذف کنیم همه سختی
حالا ببین خب. تو خوب گفتی بعضی از این آقایون پزشک که مثلا
اطباء
که حالا خانم ها و آقایون فرق میکنه تو برنامه ها یا مثلا هر تریبونی که داشته باشن راجع به این مسائل صحبت میکنن، بعضی حرفایی هم میزنن که اصلا زندگی عادی مختل میشه. مثلا بعضیشون میگن همراه غذاتون ماس نخورین.
بله
یا نمیدونم این یکی رو اگه خوردیم با اون یکی
میگن اگر که شما مثلا اسپناج میخوری بعدش مثلا چای نخور چون آهنش جذب نمیشه.
حالا اسفناج آدم چقدر مگه پیش میاد بخوره؟
بعد مثلا اگه ماست خوردی بعدش نمیدونم این کارو بکنی، بعد اگه درباره مثلا آب و هوا حرف بزنی کلسیومش ممکنه مثلا بر بغل دستید کم جذب بشه. یه کارو یادم باید بشینه رو کاغذ جدول بکشه اینا، که من ما حالا دیگه انقدرم نه.
من یه اعتقادی دارم
بعدم براتون میگم.
بعدن خاطرات یادت نره. من یه اعتقادی دارم.
چی؟
خوراکی هم اگر مثل بقیه شون زندگی باش متعادل برخورد کنی،
آفرین،
سلامتمون ایشالله که حفظ میشه.
ایشالله
ایشالله سلامت باشیم.
خب دوستان عزیز، تو بخشی هستیم که طبق روال این برنامه نوبت میرسه به شعر، شعر و ادبیات فارسی، و حالا سر یه نقطه عطفی هستیم به نام نیما یوشید، پدر شعر نو. یه شعری براتون انتخاب کردم، من خودم چند سال پیش خونده بودم، از یک دو تا از بنداش خیلی خیلی زیاد خوشم میاد.
میشه ذره منو باد کنی؟ همیشه میگفتی کتابخونه شخصی
مهدی،
من آوردم این کتاب را از کتابخونه شخصی.
روشن‌تر از خاموشی، برگزیده شعر امروز ایران به انتخاب و مقدمه مرتضی کاخی رو حسن سنوبری از کتابخونه شخصی شد.
اینو میخواستم، کتابخونه شخصی رو میخواستم.
خیلی کلمه قشنگی. میبینی منم چقدر خوشم اومد، حق داشتم.
بذار الان با انقدی باد میکنه که میترکه. 942 صفحه است.
چاپ کیه؟
تو تای کتابات 150 صفحه.
آره آره آره. کتابای من به وزن رسیدن.
چاپ کی ببینم کی دارم. چاپ کیه؟
بذار ببینم حسن از کی کتاب خون بوده. ببخشید صدای برقش هم داره میاد، ولی تابستان 87 خریده اینو. تابستان 87.
یعنی زمان خرید تو کتاب منتشر میکنن؟
نه دیگه، همون چاپش همون سال خریدم.
همون وقت خریدی تو کتاب نو میخری.
این شعر اسمش هست داستانی نتازه. شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش می نهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشتهی بست و رشتهی بگشود، رشته های دگر براب ببود. اندران جایگه که فندق پیر ساگه در ساگه بر زمین گسترد، چون بماندا به جوی از رفتار، شاخهی خوش کرد و برگی زرد، آمدش باد و با شتاب ببرد. همچنین درگشاد و شمع افروخت آن نگارین چرب دست استاد، گوشمالی به چنگ داد و نشست، پس چراغی نهاد بر دم باد، هرچه از ما به یک عتاب ببرد. داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما به ره شادان، رفت و دیگر نبر قفاش نگاه، از خرابی ماش آبادان، دلی از ما ولی خراب ببرد. شعر از آقای نیما یوشیج، فروردین 1325
25
سرودش،
بهار سال 25. و جالب، برخلاف شعرهایی که معمولا ازشون میشناسیم و نوعه،
بله،
کلاسیک بود.
کلاسیک بود بالا با یه وزن و عروض مختصات شعر کلاسیک. خیلی خیلی جذاب بود، خیلی قشنگ بود. من دوست دارم تو برنامه‌های بعدی هم دوباره یه سری به نیما بزنیم.
تو برنامه بعدی هم به نظرم همین شعر رو باز بخون برام.
نه همین
شعر زیاد داره. خب یه شعر دیگه اش رو می‌خونم.
داروگو می‌خونم. فاصل روزان ابری.
داروگو. تا تاشو حالا الان نخون.
یا اون آی آدم‌ها رو می‌خونم. آی آدم
که بر ساحل.
آره، بقیه
شعرش رو نخون دیگه. گذاشتم برای هفته بعد دیگه.
داشتیم در باره خوراکی سالم صحبت میکردیم. آقا خوراکی سالم خوردن، در واقع بذار اینجوری بگم، تغذیه سالم داشتن معنیش این نیست که شما باید از لذت خوردن بی بهره باشی.
بله.
آه؟
باید اون چیزی رو که میخوای تهیه کنی و بخوری اون از یه سری فیلترها رد بشه، یه سری تیکایی رو داشته باشه.
مرغ آب‌پزی که کنارش فقط یه پیاز بوده و ولاغه هیچی خوب. نبوده رو با لذت بخوره.
نه همین بگم شما اگر سر
مرغ پز اینجوری هرچی میپزه خامتر میشه. هی مزهش مزه مرغ
زنده پیدا میکنه. شما اگر به موقعش تغذیه متناسب داشتی و تحرک خوب داشته باشی به یه جایی نمیرسی که دکتر یه پرهیزی بهت بده که هیچی دیگه نتونی بخوری. از اول متعادل
بخور. دکتر یه غذاهایی گفته بخور که مرغ پخته میخنده.
میدونی چرا؟ برای که یه موقعی تمام پیتزاهایی که تو طول عمرت میخوردی توی مدت کوتاه خوردی کبد داغون شده.
دیدی که درست میگی.
خب ببین که اون مواد غذایی هم که داریم تهیه میکنیم بارها و بارها کارشناسا دکترها گفتن که آقایون خانوما مردم جامعه غذای کنسروی تا اونجایی که میتونین نخورین.
بله.
غذایی که مواد نگهدارنده داره تا اونجایی که میتونین نخورین.
منم همین کارو بکنم، دو سه روز نمیخورم.
باید مقدار مجاز داشته باشه.
بله.
میوه تا اونجایی که میشه مثلا باید رفت سمت این میوه‌ای که نال شکل و قیافش یه جور خاصیه.
اخلاقش مهم.
آفرین اخلاق هم اینجوری باشید. اینجوری. بله. اخلاقش باید خیلی باشه.
سبزیجات کنار غذا باشه مثلا.
بله بله. یه سری عادت‌ها داشته باشه.
من الان به یه نکته از حرفای خودم پی بردم. یکی میگه
دوستان عزیز این نکته و این حالی که الان حسن داره تا این لحظه تو برنامه قفل بود. خوشحالیم که امروز اینم باز شد.
تو زندگی انسان به نظرم قفل شد.
اینی که میگن کم بخور همیشه بخور، اینجا صد اصلا همینه. شما اگه بشینی یه دوره مثلا در 5 سال تو جوونیت هی زیاده روی کنی،
آره،
به جایی میرسی که دیگه هیچ موقع نمیتونی پیتزا بخوری.
آدم بعضی وقتا زیاده روی کنی.
نه اون مقدار رو اگر تخس کنی تو کل زندگیت کم میخوری، ولی همیشه آره پخشش کنی.
اون مقداری که من پیتزا خوردم تو زندگی من پخش کنم باز زیاده.
خب دیگه همین بده دیگه. ولی میخوام بگم تا آخر عمرت میتونی هر جایی
تا عوض کردی من باید پیتزا بخورم.
ولی بعضی مواد غذایی هستن که حال درسته که یه ضررایی هم ممکنه داشته باشه، ولی اون نکته‌ای که اون پزشک عزیز گفته بودن خیلی نکته عجیب غریب درستیه به نظر من. حالا نظر شخصی دارم بودم، من که کارشناس نیستم، من فکر میکنم هر چیزی اگه از حدش بگذره خطرناکه و ضرر داره. شما مثلا نمک رو در نظر بگیر، نمک زیاد ترش میشه فشار خون و موارد قلبی و عروقی و از این چیزا. کمبودش چی میشه؟ کمبودش باعث میشه که شما سدیم کافی به بدنت نرسه. خب اینا یه نقصیه دیگه.
بله.
یه حد تعادلی رو باید رعایت بکنی. یا مثلا همین آب که انقدر خوبه، شاید یه نفر آب زیاد خوردن براش ضرر داشته باشه.
از طرف میگم مسمومیت آبی اگه کسی زیاد بخوره
پیدا
شه. نکتهش هم رنگ داره، یعنی
آره بله. آبی رنگه.
مثل کولر آبی.
هندونه زیاد بخوره میشه مسمومیت قرمز.
آفرین.
دوستان عزیز خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید به این برنامه. درباره خوراکی های سالم صحبت کردیم. تو این چند سال اخیر خیلی از مؤسسه ها، خیلی از فروشگاه ها که به صورت شخصی هم دارن اداره میشن هستن، خیلی از صفحه های توی فضای مجازی هستن که دارن خوراکی سالم تبلیغ میکنن.
بله.
خوراکی سالم تولید میکنن. مثلا با عناب یه جور قند تولید میکنن. بله.
هسته شو در میارن عناب و به شکل مکعب.
این مثلا میشه قندی که شما با چایتون بخوریم. نمیگم همیشه از اونا بخوریم.
بله.
ولی برای اینکه قند زیاد نخوریم گاهی اوقات میتونیم از این عنابی ها استفاده کنیم. یا مثلا این کیک رو درست کردیم بدون شکر، با مثلا یه شیرینی بر پایه غیر شکر.
نه حتی کاری که خودمون تو خونه میکنیم، همه معمولا یه ذره مربا رو هر سال درست میکنن. یه آره. کمتر شکر بریزیم.
کمتر شکر بریزیم. آره. از این کارا میتونیم انجام بدیم و اون نکته اول برنامه نکته طلاییه که هر کسی میدونه کجا وایستاده و چی کاره است و چی براش ضرر داره. منتها تا وقتی که به حرف بدنمون خوب گوش بکنیم، از یه جایی به بعد دیگه حتی چراغ هم نمیزنه. یه بله. چیزی رو نشونمون نمیده.
من حرف بدنم اینه که پیتزا میخواد. میدونم قشنگ.
تو برو بخور.
من با بدنم هر وقت حرف میزنم همینو بهم میگه.
اینا تو بدنت چیزه.
پیتزا میخوام.
فرهنگ بدنت خراب شده.
آره. ولی به هر حال پیتزا میخواد دیگه.
حالا بعد برنامه صحبت میکنیم.
خداحافظ.
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 سر صبح ما ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر. با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما را تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.